أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بحمد الله توفیقی بود که در طی مناسبت پیشین پایان ماه ذی‌القعده آیات مبارکه ملک سوره تبارک و ملک رو خدمت دوستان عزیز بازگو می کردیم. مقداری از آیات شریف این سوره باقی ماند با توجه به اتمام سوره مبارکه منافقون در نوبت قبل. تتمه این آیات رو انشاءالله خدمت عزیزان بازگو می کنیم. بعد از آن که در آیه پیشین حضرت باری تعالی مردم رو وادار به تحرک و تشویق به تلاش و کوشش و استفاده و بهره‌مندی از نعمت‌های خود فرمود، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداوند زمین رو به عنوان یک مرکب راهوار قرار داده است زیر پای شما آدمیان، زمین رو در قبال شما ذلیل و متواضع قرار داده است، شما انسان ها حق تصرف مالکانه در زمین دارید، شما تکوینا و تشریعا نسبت به زمین تسلط دارید، از جهت حقوقی مالک زمین میشید، سند به اسم شما زده میشود، از جهت تکوینی هم تمام تصرفات رو در این زمین به سود و نفع خودتون به عمل میآورید و ممانعتی بیش نمی آید. شما حاکمان و متصرفان در این زمین هستید. اما فامشوا فی مناکبها، حرکت کنید، راه بیفتید، مشی کنید در اطراف این زمین، سکون و کسالت و تنبلی رو به کناری بگذارید و کلوا من رزقه، و بهره ببرید در رزقی که خداوند در این زمین برای شما مهیا کرده است. بستر آماده است، رزق مهیا است، اما حاجت به تحرک شما دارد که بیایید و از درون این رزق آماده زمین سهم و بهره خودتون رو برون بکشید و استفاده کنید و کلوا من رزقه. البته مسلم است که چندان فرصتی هم در اختیار ندارید و الیه النشور، این سفره برچیده می شود و به سوی حضرت او نشور و بازگشت شما مسلم و قطعی خواهد بود. و الیه النشور. خب یه گزارش کوتاهی رو اشاره کردم از آیه پیشین که بحث رو تعقیب کنیم. به دنبال این نوید و تحریک و اشتیاقی که ایجاد می کند خداوند، در این حال یه توضیحات و یه هشدارهایی هم در پی اون می آید. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. در این استفاده از زمین جماعتی به سوء استفاده مبتلا می شوند، بد استفاده می کنند از این زمین و از این زمان و فرصتی که در اختیار انسان خداوند سبحان قرار داده است، سوء استفاده می کنند. لذا باید که این هشدار و جدیت رو هم مشاهده کنند. اَمِنْتُمْ، آیا شما ایمنید، امان دارید از آن که هر آن کسی که در آسمان است زمین رو خصف به شما نکند و شما رو در زمین فرو نبرد و زمین رو از میان بر ندارد فهزاهی تمور و بلرزه به استراب در آورد زمین رو. آیا چه امنیتی، چه کسی این امان رو به شما میدهد؟ همیشه اشاره کردیم که نعمت امنیت در نگاه کلی و کلان آن فقط و فقط از سوی خداوند می آید و بس، که او ذات مؤمن است، المؤمن. خداوند مؤمن یعنی امان دهنده، امان می دهد، ایمنی می بخشد و انسان ها و بندگان او بر فرض ایمان امان را از خداوند دریافت می کنند، اونها هم می شن مؤمن. خداوند مؤمن و بندگان مؤمن. اما در اینجا فرمود امنتم من فی السماء، آیا چه کسی امنیت میدهد شما را از من فی السماء، یعنی آن که در آسمان است؟ یعنی چه؟ مفسران نظام هنگامی که به این جمله رسیدند، شاید بسیاری از مفسران یا گروهی از این صاحبان قلم و صاحبان فکر به دلیل اینکه واژه من فی السماء رو دیدن، کلمه فی رو دیدن، در آسمان رو دیدن و شبهه ظرفیت و مکانیت، لذا گفتن طبعا باید این من فی السماء ملائکت الله باشند. یعنی چه کسی به شما امان میدهد اگر این ملائکه الهی به اذن الهی عاملان عذاب شما باشند، بیان دو زمین رو بلرزانند، بیان دو یه اضطرابی در این خاک و زمین ایجاد کنند، چه کسی به شما امان و امنیت میدهد؟ خب این ایرادی بر این سخن وارد نخواهد بود، اما ظاهر قضیه من فی السماء شاید بیش از اون که به ملائکه اشاره داشته باشد به خود ذات باری تعالی اشاره دارد. و همان گونه که عرض کردم، خداست که امان ده به زمین و زمان است و انسان. امنیت الهی است که جان به وجود انسان رو میگیرد و اگر اراده او تعلق گیرد، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، و اونگاه قصه چیز دیگری میشود به ادامه آیه که خواهیم گفت. آیا محظوری به ایرادی است که من فی السماء رو به خداوند معنا کنیم؟ نه، چون میدانیم مراد از سماء، سماء مادی نیست. قریب به این معنا رو هم خداوند در آیات دیگر در شأن خودش فرموده است که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر امور میکند از آسمان به زمین. آیا این آسمان آسمان مادی است؟ نه، میدانیم مراد از این سما عالم قدسی است، عالم ملکوتی است، عالمی است که انطباق و اشراف بر این عالم دارد، لذا اوامر از آن عالم نسبت به خاکیان و اهل زمین صادر میشه از سوی خداوند. پس یدبر الامر من السماء الى الارض، فرمان صادر میکند از ملکوت اعلی در شأن زمین و زمینیان. به این معنا اگر آیه رو باز هم بازگردان کنیم، امنتم من فی السماء، این فی السماء هم به معنای همون علی السماء است، علی العراق زیدون، نمیدانم بفرمایید علی ایران بکرون مثلا، این متداول در کلام عرب که نشان دادن سیطره و چیرگی یک کسی رو با حرف علا و فی بازگو میکنن و مطرح میکنن. لذا شاید مشکلی نباشد که به خود ذات باری تعالی برگردانیم، نیاز نیست به مجریان امر و ملائکه بازگردانده شود. آیا امان میدهد به شما اون کسی که در آسمان است؟ چه امنیت و ایمنی دارید که ایخصف، خصف به معنای به دل فرو بردن، به زیر کشیدن، و خسف نابهی و به داره الارض. در مورد قارون خداوند میگوید ما قارون و ثروتش رو خسف کردیم، یعنی فرو بردیم به دل زمین. آیا چه امنیتی بهتون خدا میدهد؟ فهزاهی تمور، مار یمور و مورن، لرزش و استراب شدید. دیگه ریشتر رو از 7 ریشتر و 8 ریشتر بالاتر ببرید، اون استرابات شدید میشه مار یمور. رو فهزاهی تمور اگر بلرزاند به یک اشاره آنچنان می کند که 2500 سال بسازید با چند ثانیه با خاک یکسان کند ارگ بم را. فهزاهی تمور، چه کسی می خواهد مقابل این اراده را بگیرد؟ چه کسی می تواند این خصف را مانع باشد؟ کدام عامل بشری، ماورای بشری، مادی، کدام نیروی توانمند فکری و ذهنی؟ آمنتم اما آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا. آیا باز هم شما ایمنی دارید از اینکه ذات قدسی او بفرستد بر شما حاسبا؟ کلمه حاسب به معنای طوفان‌های کوبنده شدیدی که در دل خودش چیزها هم دارد، ریگی دارد، نمی‌دانم پدیده‌های این چنین در دل اون برون می‌آید. آیا چه کسی به شما امنیت این چنینی می‌دهد که فرود آید بر سرتون؟ فستعلمون کیف نذیر، به زودی خواهید دانست که این بیدارگری و انذار الهی برای شما چگونه خواهد بود. همان گونه که عرض کردم در این دعایه یه نوع بیدارگری است و هشدار است که اگر خدا بهتون فرصتی در این زمین داده است، فم شوفی مناکبه ها، برید استفاده کنید، برید بهره برداری کنید، به غفلت نگذرانید که فرصت ها چندان پایدار نیست و اگر غفلت وجود شما را بگیرد عوارض آن هم در پی خواهد آمد. و نکته بسیار زیبا اینه، مانند همیشه در قرآن هنگامی که ذات حق از قهر خیش سخن میگوید، حاجت به اون نیست که جندی از آسمان بفرستد سپاه او بیاید، بلکه اون چرا به جنبش در می آورد همین پدیده های پیرامون ماست، همین زمین آرام زیر پای ما که الان فرمود زلول است وحشی می شود، به استراب در می آید. همان باد و باران رحمتی که بر سر ما می فرستد عامل قهر و عقوبت و عذاب خودش خواهد کرد. همین نعمتهای خودش رو بدل می کند به نقمت. هیچ حاجت به پدیده دیگری نیست. فقط یه مقداری گاهی بعضی از سیستم ها هستید اینا دوگانه کار می کنند. حالا تا الان اینها نعمت بودن، از الان اراده الهی تعلق می گیرد یه تابی داده شود تبدیل به نعمت میشه. همین آب و همین باد و همین باران و همه این نعمت هایی که تا امروز استفاده میکردید. ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر، دیگران هم دیدن تکذیب کردند و نتیجه انکار خودشون رو مشاهده کردند که چگونه بر سر ایشان فرود آمد. خب این هم اشاره کردیم و قبلا هم مختصری گفته بودیم، تکمیل شد تا اینجا سخن. باز هم برای این که نشان دهد از الطاف خیش بر انسانها و توجه آدمیان رو به مواهب طبیعی پیرامون خودشون بیشتر معطوف کند و حسن استفاده از پدیده های خلقت رو هشدار دهد به انسانها، اولم یرو الطیر فوقهم صافات و یقبض. خب استعذار دارید، تذکر پرندگان در سوره مبارکه، در این سوره، در زاریات هم اشاره کردیم، در قرآن بیشتر دیده می شود، به دلیل اینکه یه پدیده است که مشهود است، یعنی به تعبیر عرب در مرعا و منظره. بسیاری از شگفتی های خلقت اینها دور از چشم عموم انسان هاست مگر ارباب بصیرت و دقت. بسیاری از آیات الهی رو باید در کنج قاره های دنیا یافت، بسیاری از عجایب خلقت رو باید در درون دریاها یافت، بسیاری از شگفتی ها رو باید برون از فضا و جو زندگی مادی و ظاهری ما پیدا کرد. اما بعض از نعمت ها خود نمایی می کنند، اینها خیلی به چشم میان، آشکارن، هویدان، مانند پرندگان. کافیست سری بالا کند انسان و ببیند که صبحگاهان بالاخره از طرف این شرق مشهد چطور این هزاران هزار این پرندگان سیاه، این کلاغ‌ها دارن حرکت میکنن به طرف غرب مشهد، هر روز صبح در ساعت منظم معین با فرمول ویژه و خاص. این دیگه اگر یک کسی در اون ساعت یه نگاهی به آسمان بکند میبیند. پرندگان به دلیل اینکه بر بالای سر ما و در افق حرکت میکنند یه نمایش عمومی دارند، برای همگان قابل رصد و بررسی هستند. لذا تذکر به این معنا میدهد قرآن، اولم یرو الطیر، آیا اینها رؤیت نمی کنند، بررسی نمی کنند، ننگریستند به طیر که معنای جمعی دارد، یعنی طیور دیگه، کلمه طیر معنای جمعی دارد، لذا افعال هم میبینید که جمع میاد بعد. آیا به پرندگان نگاه نمی کنن فوقهم؟ اینم نکته ای که عرض کردم، فوقهم بالای سرشون فقط سر بلند کنن. نه ابزار علمی میخواد، نه نمیدونم این تلسکوپی میخواد، نه مایکروسکوپی میخواد، نه میکروسکوپی میخواد، هیچ نیاز ندارد. فقط یه چشم باشد غیر مسلح، فقط نگاه کند، حرکت اینها رو ببیند در آسمان، ببیند این پرندگان چگونه ساختار وجودی اینها طراحی شده است. اینها در نهایت مهندسی آیروبیک، اینها در نهایت ویژگی هایی که در وجودشون باید در سوار شدن بر باد باشد و در جو باشد. چگونه بدن اینها طراحی شده، سینه اینها، بالهای اینها، چگونه وجود ذات اقدس سبحان هیئتی رو به اینها داده است که دل جو رو بشکافند. با توجه به اینکه وزن حجمی اینها از چگالی هوا فزون‌تر، چطور بر جاذبه زمین غالب بشن، خودشون رو حفظ کنن و حرکت کنن و شگفتی هایی رو در دل آسمان از این پرندگان رنگارنگ جوراجور مشاهده کنید و انضباط های فکری هوشی رو از اینها ببینید. بر اساس غریزه الهی چگونه این فاصله ها رو طی میکنن، چگونه تشخیص میدن زیستگاه به تعبیر ما ییلاقی و قشلاقی خودشون رو، از شمال سیبری چطور به انزلی میان، به ساعت روز معین اهلش منتظرن که بیان این فلامینگو ها مثلا حاکم بشن و ساکن بشن در اینجا و به روز معین هم برن و سیر خودشون رو باز مجدد شروع کنن. گاه تا 18,000 کیلومتر با کدوم سوخت، با کدوم کارت بنزین، با کدوم سهمیه این مادی رو طی میکنند و میرند و میاند و این حرکات منظم سالانه خودشون رو ادامه میدند. فرمود ولم یرو الطیر فوقهم. دو کار اصلی میکنند این پرندگان، حرکت و سکونشون مبتنی بر این دو کار است، صافات و یقبز. اینها یه صافات دارن یه یقبز دارن. گاه اینها منظم صف کشیده حرکت میکنن، یعنی بال رو اونچنان میگشایند و منظم، گاه این بال رو میبندن. حالا این صافات و یقبز نشون میشه تمام حرکت و فعل و انفعال این پرندگان، چه در بالا رفتن، چه در پایین آمدن، چه در حرکت‌های عرضی، چه در حرکات طولی، چه افقی، چه عمودی، در تمام حالات با یه قبض و بستی، با یه صف و قبضی به تعبیر قرآن این سیر خودشون رو حرکت می‌کنن. از اون شاهین‌های تیز نظر بلند پرواز بگیرید تا این پرندگان کوچکی که می‌بینید، این گنجشک‌های خانگی، همشون در منظم‌ترین شکل مسلط بر جو، میدانند که چگونه سیر و حرکت خودشون رو ادامه بدهند. ما یمسکهن الا الرحمن. هیچ عامل اینها رو در فضا حفظ نمی کند جز رحمان، جز اون چه خدای رحمان به ایشان در وجودشون داده است و هیکل اینها رو چنین ساخته و شعوری به دین شیوه به دیشان تعلیم داده است. ما یمسکهن الا الرحمن. اما لطافتی دارد که از واژه رحمان خداوند در اینجا استفاده می کند، از صفت رحمان، یعنی بالاخره وجود این پرندگان، قبض و صف اینها، حرکت اینها، تمام نمونه ها و ویژگی ها نیست از صفت رحمانیت خداوند، از الطاف رحمانیه حق بر وجود و هستی و انسان هاست مشاهده می شود. نهو به کل شیء بصیر. اینها تمام از شؤونات بصیرت خداوند رحمان است که در وجود پهنه گستری می کند. امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. آیا با همه این مطالب گمان می کنید می توانید متوسل بشید به یه نیروی، به یه پناهی و امنیتی که جز خداوند رحمان بتواند حافظ و مانع شما باشد در این وجود؟ امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم. آیا آن چیزی که شما میپندارید جند شما، سرمایه شماست، نیروی دفاعی و هجومی شماست؟ جند، همیشه گفتیم، از ماده ارزان جند، زمین های پرسلاوت خشن، لذا نظامی رو جند میگن، چون جشوبت و خشونت در وجود او لازمه قهر و غلبه نظامیگری است. فرمود آیا اون نیروی قوی قدرتمندی که شما گمان میکنید جند شماست که ینصرکم یاریتون بدهد تو این وجود میشناسید؟ میتواند کسی جز خداوند شما رو یاری بدهد؟ ان الکافرون الا فی غرور. متاسفانه کافران فرو رفته در فریبها و نفسانیات خیشند و توجه به بدیهیات اولیه ندارند. اونچنان چشمشون کور، اونچنان گوششون کر و اونچنان خفته است اندیشه اینها که هیچ راهی برای ورودی نگذاشتن، ادراکشون اصلا تعطیل است. الا فی غرور. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو و نفور. خیلی جملات جملات زیبایی است عزیزان. اینها یه تذکرات و جرقه های توحیدی است که خداوند به شکل پرسشی در ذهن مخاطبان ایجاد میکند. همان هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه. آیا کیست آن که روزی شما رو در زمین تأمین میکند؟ کیست که امر رزق رو در معنای وسیع و گسترده اون در زمین تأمین میکند؟ له مقالید السماوات والارض. له خزائن السم لله خزائن السماوات والارض. تأمین بودجه اولیه زمین، عناصر موجود در زمین و خاک، تمام منابع درون خشکی و دریا، آسمان و زمین، اون هندسه درست نیازمندی های انسان رو طراحی کردن و چیدن، همه از شؤونات رحمت رحمانیه خداوند و از مصادیق رازقیت و رزاقیت حضرت باری تعالی است. حالا اگر این فرمول و قواعد مقداری به هم بزنند، امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه. اگر خداوند امساک کند در رزقش، به جای اینکه بر شهر و بلاد مردمان ببارد، به جای اینکه باران رحمت خودش رو بر حوالی این شهر بباراند، به جای اون که بر سرزمین های تشنه رحمتش که اینها منتظر عنایات و رحمات حضرت باری تعالی ببارد، اینو بر دل کویرهای بدون حاجت به چنین بارشی بباراند، چه میکنید شما انسان ها؟ چطور میتونید تغییر بدید این مسیر رو و سیستم رو؟ چگونه میتوانید این زمین شوریده تفتیده رو حاصل خیز برای خودتون قرار بدید و چه میکنید با نیازهای مادی خودتون؟ ان امسک رزقه. حالا این رزق مادی است، بالاتر از اون و فراتر از اون رزق معنویتون. اگر رزق معنوی رو خدا ببندد، کجا با چه تحیری، با چه حیرانی و سرگردانی؟ یقدی فراتر از سخن بحث میشه عرضم کرد، مطرح میکنم خدمت دوستان. بالاخره اگر خداوند ما رو در ظلمت حیرانی و تحیر فرو بگذارد عزیزان به خودمون رزق نکنه، فرقی نمی کنه حالا دیروز یا امروز، برای دوستان ما که احرام خانه یار بسته بودند دیروز و برای ما امروز روزی است که او را با نام عرفه می شناسید. معرفت دو گونه حاصل میشه. می کوشید، زحمت می کشید، مسیری رو طی می کنید، جهل خودتون رو تبدیل به علم میکنید، پیشینه ی جهل تبدیل به یه شناخت نوی میشود و معرفتی دست میده. اما یه نوع دوم از معرفت داریم و اون نوع اینه که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. خدایا تو این که آغاز میکنی و نور را، اشراق را بر قلب بندگانت می افکنی، بعد اونها عارف میشن، حتی عرفوک، بعد به معرفه میرسن، به عرفه میرسن، دست پیدا میکنن به یه عرفاتی، به یه معرفت هایی. این نوع دوم معرفته، این از ما شروع نمیشود، این معرفتی است که عشق از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه دیگر کند. اون معرفتی که از خداوند شروع میشه جایگاه اون عرفات است و یکی از جایگاه های اون و روز اون عرفه است. روزیه که معرفت از خداوند شروع میشه. به همین خاطر داریم هیچ روزی در سال و ماه وجود ندارد که خداوند به مقدار عرفه بندگان خودش رو از قید و بند قهرش آزاد کند. هیچ روزی در سال و هیچ شبی در سال. این عرفه است و شفع و الوتر، سوگند به فرد آن که عرفه باشد و به زوج آن که فردا قربان و اضحیه باشد و عید قربان باشد. این عرفه است، معرفت. به همین خاطر میبینید عرفه رو یک ساعت درک عبادت عرفه از 180 سال عبادت در ماورای اون اثرگذاری و فضیلت بیشتری در وجود انسان دارد. این رزق، این روزیه، بالاترین روزی ها اینه که انسان از این ظلمت حیرانی، تردد، تردید، از این شکوک و شبهات، از این سرگردانی در این زمین با یه اشراق و یه اشارتی یه جرعه‌ای در کام تشنش میریزن بله که از آفتاب به فلک خوبتر شوی. گر نور عشق حق به جلو به دل و جانت افتد بله که از آفتاب به فلک خوبتر شوی. اینها رزقه. اگر رزقش رو ببندد چه میکنید؟ اگر نیاید این رزق الهی، عالمان صاحبان فکر تفکرشون رزق الهی است عزیزان. خداوند رزقشون میکند، دریچه‌های ذهنشون رو باز میکنند، اونها دستاورد خودشون رو سخاوتمندانه به امر الهی به زکات علمشون تقدیم میکنند و تشکر میکنند. این رزق الهی، اگر خدا این رزق رو ببندد جامعه محروم میشه. ان امسک رزقه، اگر امساک کند کی میخواد رزق بده؟ اما مع الاسف بلجو فی عطو و نفور، اما متاسفانه باز هم میبینید که گروهی به لجاجت و اصرار ورزی در عطو و نفور فرو میروند. چه عجیب نکاتی رو قرآن مطرح میکند. عطو، سرکشی و طغیان. نفور، فاصله گرفتن بر اساس اون نفسانیات و اون انانیت ها و تکبر های درونی. عطو و نفور، اما عده روحیه زیاده خواهی و طغیانشون و اون کبر درونیشون موجب جدایی اینها از حق، فضیلت و معرفت میشه و اینها حجاب هایی میشه بین اونها و بین اون رزق و بین لطف الهی. افمن یمشی مکبن علا وجه اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. برای که اینو خوب زیبا عینیت بدهد ذات باری تعالی در یک قالب فوق العاده جذاب شناخته شده، این شیوه های دوگانه حرکت به سوی او و معرفت اندوزی رو مطرح می کند. به تعبیر بزرگان، به تعبیر خود امیر المؤمنین، بالاخره ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. تمام وجود و هستین رو در مباحث دنیا از من از نگاه امام عرض می کردم. تمام هستی رو خداوند جلوگاه عبرت خیش قرار داده است برای ما انسان ها. هیچ جزئی از خلقت رو، آفرینش رو امکان نداره واکاوی کنید و درش درس برای انسان نباشه. تمام طبیعت درس آموز انسان است و هستی آموزگار و معلم بشریت. در تمام لحظه لحظه هر جزء هستی رو نگاه کنید، جماد اون، نبات اون، حیوان اون، انسان ها برای هم، آسمان، زمین، همه چیز آموزگار و معلمی است برای انسان اگر چشم رو باز کند و خیرگی رو به کناری بدهد و حجاب ها رو به کناری بگذارد. افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. آیا گمان میکنید آن کسی که حرکت میکند، مشی میکند، اما مکبن علا وجهه، کبه به معنای خر علا وجهه، ار خرور علا الوجه به معنای به صورت بر روی خاک و زمین افتادن، آیا کسی که به جای اون که ایستاده باشد بر سینه بر روی خاک افتاده است بعد حرکت میکند؟ لازمه این حرکت به تعبیر ما سینه خیز کردنه دیگه، جور دیگه که نمیشه حرکت کرد. این با چنین حالتی داره حرکت میکند، یعنی دست و پا بسته به زمین، نگاه میدان دیدی نداره، افقی رو نمیبیند پیش روی خودش، هم سطح خاک داره رو زمین، فقط اون لایه های سطحی زمین رو میبینه داره حرکت میکند، هیچ امکان فعل و انفعال زیادی هم ندارد، گویا دست و پا زنجیر شده است، نگاه محدوده، شنیدن محدوده، دیدن محدوده. آیا افمن یمشی مکبن علی وجهی؟ آیا این کس اهدا بهتر راه را پیدا می کند؟ بهتر مسیر را می یابد؟ یا آن کسی که یمشی سویین علی صراط المستقیم؟ یا اون انسانی که استوار پا بر جا ایستاده است، با چشم باز، با دست باز، با گوش باز داره پیش روش رو نگاه میکند، اونگاه با شناخت قدم میزند و مسیر خودش رو به دقت میبیند و حرکت میکند. کدام راه بهتری رو انتخاب میکنند؟ کدام به مقصد میرسند؟ کدام یکی از این دو موفقن در حرکت و سیر خودشون؟ به ذهن مخاطبان واگذار میشود، پاسخ نمیخواهد. صرف سؤال بس است برای عاقلان، پاسخ رو خودتون بدید. چه کسی میتواند؟ حالا از این تشبیه دیگه هیچی قرآن نمیگه. مشبهون به رحم به خودتون واگذار میکند، خودتون بسازید در ذهنتون. این کدوم انسان است؟ این کیست که روی زمین تو حرکت میکند؟ و این کدام هست که استاد قامت، سرفراز و سربلند راه رو میبیند و حرکت میکند؟ اون انسان زمینگیری که اخلد الالعرض، انسانی که دست و پای او فرو رفته در لجنهای دنیاست، انسانی که به تمام معنا زنجیر شده است به تعلقات نفسانی و شهوانی و دنیوی، انسانی که وجودش محو شده است رو خاک، اخلد الالعرض، به همین سطح نازک از زندگی حیات و لایه های اولیه اون بسنده و کفایت کرده است. یک گام بیشتر رو نمیبیند، همین الان رو میبیند و معتقد است که دم غنیمت، لذت امروز رو باید خورد و چشید، نه فکر فردا کرد. انسانی که دیدگاهی نداره پیش روش، با تمام این محدودیت و با تمام این محبوسیت، این کجا میتواند برود؟ یه زندگی خزنده، یه زندگی در حد خزندگی و سینه خیز کردن کی میتواند هزاران هزار وادی و منزل رو طی کند؟ به کجا میرسد این شیوه حرکت کردن؟ اما اون انسان استاد قامت پا بر جا سوی به تعبیر قرآن علی صراط المستقیم که چشم رو باز کرده است، با تمام هوشیاری آزادی عمل داره، دست رها دارد، گوش گشاده، چشم گشاده دارد، بصیرت دارد، آیا امکان سرعت دارد؟ میتواند مسیرش رو به سرعت طی کند؟ این چه مقدار پیش میره و حرکت میکند؟ چی میبیند تو زندگی؟ به کجا میرسد نسبت به آن؟ این انسان ایستاده راهای آزاد از این بندها و زنجیرها در صراط مستقیم قرار گرفته، کامیاب و موفق است، این راه خودش رو پیدا میکند، این میتواند به مقصد و مقصود برسد و خداوند هم برای استاد زندگی کردن، برای پا بر جا بودن انسان در زندگی و اجتناب از خزندگی، ابزار اون رو هم به انسان داده است. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. بگو بابا خدا داد بهتون ابزار را، اوست که انشأکم، انشاء کرد شما رو، شما انشای الهی. میدانید که انشاء به معنای نوآفرینی است، شما یه خلق نوی هستید، بی بدیل و بی مثالید، الگوی قبلی ندارید، خداوند شما رو بدین شیوه آورده است. قل، یک، دو، سه، چهار، پنج، تا پایان سوره مبارکه پنج مرتبه خدای سبحان به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی میفرماد بگو، بگو دیگه. اینجا میدونید وقتی گفت قل، بگو که ما پشتوانه کلام تو هستیم. بگو که محتوای سخن تو عین قول ماست پیامبر. اون تضمین جدی و کافی رو در سخن رسول حق مشاهده می فرماید. قل هو الذی انشأکم، بگو خدا شما رو انشاء کرده. شما انشای الهی، من گاهی تو این آیات خدا می دونه نمی توانم اون حس و شعف خودم رو منتقل کنم. یعنی یک لحظه انسان فقط فرو بره به خودش و فکر کنه همین معانی رو در مورد خودش، که من انشاء نبشته شده حق. یصورکم فی الارحام کیف شاء، من نقاشی تصویر کشیده شده خدا هستم، من اثر قلم خدام، من اثر جعل خدا هستم، من اثر فعل خدا هستم. یعنی تمام وجود من خدایی است. خب همین یک معنا برای انسان واقعا منفجر بشه از شعف کفایت میکنه که انسان خودش رو اینقدر معزز، مکرم و محترم بداند و بدون چنین جایگاهی رو تو خلقت داره و چنین عظمتی رو داره، بعد کجا حاضر بنشینه سر میز مذاکره خودش رو به رخیص ذلیل پستی بفروشد و معامله کند؟ این انسان حاضر جز دستش رو در دست خدا بنهد و بیعت کند و بیع کند؟ والله که نمی کند. اگر این حقیقت رو بفهمه که بدون معنی انشاء خدا یعنی چی، معنی تصویر خدا یعنی چی. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار، داد ابزار رو خدا بعد از این که آفریدتون که مستقیم حرکت کنید چی بهتون داد؟ سمع و ابصار، راه های ارتباط و انتقال رو و شناخت و معرفت رو از همون ابتدایی ترین شکلش بهتون تقدیم کرد و داد سمع را و بصر را، گوش را و چشم رو. باز کنید ببینید، بشنوید مشاهده کنید. جعل لکم السمع و الابصار، و مثل همیشه مشاهده می فرمایید که سمع مقدم میشه. حالا منهای جهات فیزیکیش که اینها تردیدی نداریم که قوه سامع مقدم بر قوه بینایی و باصره است، بالاخره چون صوت رو زودتر حس می کنید از تصویر. ارتباط صوتی ما سریعتر دست میده تا ارتباط دیداری ما، و پهنه اون، گستره اون، اثرگذاری اون، عمق اون در وجود انسان، ظرفیت انسان برای مسموعات فزونتر تا مبصرات و دیدنی هاست. خداوند هم مقدم می دارد. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، بهتون فؤاد داد خدا، بهتون فؤاد داد. این دیدنی ها و شنیدنی ها رو می بینید، حالا میبرید اندرون خودتون و در مرکز ادراکتون شروع میکنید اینها رو به طبقه بندی کردن و طبخ کردن، چون افعده فؤاد محل طبخه، محل پختنه. خود فؤاد از ماده بلکه تفعود به معنای پختنه. میبرید به فؤادتون میدید و در اونجا طبقه بندی میکنید و چنین و چنان، و اینها رو بررسی میکنید، در جای خود مینهید و استفاده میکنید. اما قلیل ما تشکرو، از این چشم، از این گوش، از این راه دیداری و شنیداری و از اون منطق تحلیلی و اون قوت درونی سبک سنگین کردن که کدام دیدن منافع منو تعیین میکند، کدام شنیدن رو من باید گوشم رو بازتر کنم و بر کدام سخن باید این گوش رو ببندم که این کار فاده است، همگان بدین شیوه استفاده نمیکند. این گوش به نامحرمان سپارده می شود و این چشم به نااهلان، و اندیشه و فکر خمودی خودش رو پیدا می کند. وقتی که دیدن و شنیدن فرایند درستی و مقبول و مطبوعی از نظر حق در وجود ما نداشته باشه عزیزان، فؤاد ما هم کار خودش رو نمی کند، دیگه قوه تحلیل ما هم از بین میره. لذا دوست میشه دشمن، دشمن میشه دوست، بیگانه میشه محرم، محرم میشود بیگانه. از یار میگریزید به دشمن میپیوندیم. حق برامون میشه باطل، باطل میشه حق. معروف ساره منکر و المنکر ساره معروف، معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، تاییدش هم میکنیم با هم فادمون. یعنی اینجا دیگه جاییست که شیوه شناخت ما منطبق بر شیوه شناخت الهی نیست، نشده اون شکر، لذا نتیجه اون هم معکوس است. قلیلا ما تشکرو، چم اندون هایی که درست و به شکل ثواب از این مسیر و مجرا استفاده کنند تا ایستاده و سربلند در صراط مستقیم با بینش درست راه و مسیر خودشون رو ادامه بدن. هنوز هم در این آیه نگفته وجود دارد که باید خدمت دوستان ادامه بدیم انشاءالله این بحث رو در نوبت آینده، مخصوصا اون آیه پایانی این سوره که دیگه خیلی هم مناسبت دارد با روز جمعه. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بگو اگر این آبهای شما فروکش کرد کی میخواد آب گوارا برای شما بیاورد و نشاطتون بده. که باید بخونیم بفهمیم ببینیم که این آب گوارا چیست و کیست. انشاءالله ادامه بحث رو نوبت آینده خدمت دوستان تعقیب خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون رو به عظمت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم سخنش رو نصیب و بهره همه ما بنماید، دست ما از دامن قرآن بهترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.